أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. از جمله تطبیقات قاعده جمع عرفی یا بگوییم از مواردی که محل نزاع هست که آیا از این هم از محل اعمال قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح هست یا نیست، بحثی است تحت عنوان تخصیص عام کتابی به وسیله خبر واحد. مقدماتی رو به سرعت عرض میکنم تا برسیم به اصل مطلب. در واقع 8-9 مقدمه است که اینا سریعا به عرض میرسد. الاول، لا شک ولا شبهت فی وجود العموم و طلق فی القرآن الحکیم. نمیشه اینه این کار کرد، در قرآن هم عام داریم هم طلق داریم، عمومات هستند، به تعبیر مشهور مطلقات هستند، اینا تو قرآن هستند، این قابل انکار نیست، فراوان هم هستند. خب پس لا شک و لا شبهت فی وجود العام و طلق فی القرآن الحکیم. الثانی، لا شک فی تخصیص و تقیید اکثر عمومات و موارد تلق قرآنی. حتی قیل ما من عام من الا وقت خص، تعبیرم به قرآن صدق میکنه، ما من عام من الا وقت خص، ما موارد استثنایی در قرآن داریم که تخصیص نمیخوره. الان دره باید که این پیش بشه بره امروزی آجا لباس زیاد پوشته، خیلی اعتراض نداره. عرض کنم که ما عرض محضر مورک توی موارد در قرآن کریم داریم من تخصیص خورده، خیلی خورده یا تقیید خورده. از ثالث، لا شک فی تخصیص و تقیید العام و تلق الکتابی بالخاص و المقید الکتابی، یعنی قرآن به وسیله قرآن. اینم داریم مواردی مثل شا، مثل تخصیص احل لکم چه چیزایی، خیلی از چیزا تا جایی که ما فی الارض جمیعا، همه چیزی که در زمین هست اینا برای شماست، لکم هست. خب لکم یعنی میتونید استفاده کنید دیگه، یا احل لکم حلال شده است برشون. منطقه این تخصیص خورده است به آیاتی از قبیل حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و امثال ذالک، تخصیص خورده. خود قرآن مخصص بخش دیگر از قرآن، مقید بخش دیگر از قرآن. مقدمه چهارم، لا شک فی جواز تخصیص و تقیید عام و تلق کتابی به وسیله خبر متواتر. مثل چی؟ فرض کنید قرآن کریم می‌فرماید که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، و از اون خبر متواتر می‌گوید که القاتل لا یرث شیئا. ما با اون خبر متواتر القاتل لا یرث شیئا تخصیص می‌زنیم یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، که این قاتل مثلا فرض فرمایید که پسر اون مقتول باشد، دختر اون مقتول باشد، ارث نمیبره. پس با خبر متواتر توانستیم آیه قرآن رو تخصیص بزنیم، کسی اینجا اشکالی نکرده، محل اشکال نیست. مورد پنجم، لا شک فی تخصیص و تقیید عام و تلق کتابی به دلیل عقلی قطعی البته این لاشکه که اینجا میگن میگه لاشکه اندنا، وگرنه بعضیا اینا قبول ندارن، بعضی قبول ندارن، ولی اندنا اینطور هست. اندنا یعنی اندن اصولیین، با دلیل قطعی عقلی میشود آیه رو تخصیص زد و تقیید زد. شماره 6، لا شک فی جواز تخصیص و تقیید عام و تلق کتابی بالاجماع الموجب للقطع برأی المعصوم. میدونید که در بحث اجماع اختلاف نظر هست دیگه، اما این عبارت بنده یه جوری است که با لا شک میسازه. اونایی که مخالف اجماع هم هستن، ما چی میگم؟ ما اجماع موجب قطع بشه دیگه، این که نمیتونه اشکال بکنید که بله ممکنه صغرویان کسی بگه اصلا اجماع لا یکاد یمکن که موجب قطع بشه، خیلی خوبه، یه بحث دیگه است. اما حالا لو کن فرض کن که یه اجماعی پیدا شد که موجب قطع شد، اون چطور؟ ها دیگه این میخوام بگم عبارت بنده کسی نگفت آقا این بر مبنای شماست، نه بر مبنای ما نیست، بر مبنای هم است، چون از محضرتون که همراه خودشه، محمول آوردیم تو موضوع قرار دیم. خب پس اجماع موجب قطع به رأی معصوم، اینو ما بگیم که میشود که کتاب رو باهاش تخصیص زد یا تقیید زد. هفتم، لا شک فی عدم جوازه، اصلا میکنم لا شک فی جوازه تخصیص و تقیید عام و تلق کتابی بالخبره به خبر الواحد المحفوف بالقرائن الموجبت للقطع والیقین. خبر واحد است لکن محفوف به قرائنی است که این احتفاف به قرائن سبب می شود که قطع یقین. حتی در یه ذره بیشتر فشارش بید، ببخشید. آه خوب شد. محفوف به قرائنی است که موجب قطع یقینه. خب این هفت مورد تمام. مورد هشتم، حالا مورد هشتم عدم جواز است. لا شک فی عدم جواز تخصیص و تقیید عام و تلق کتابی بالقرینه غیر المعتبره که خبر الواحد غیر الثقه، با قرینه غیر معتبره مثل خبر واحد غیر الثقه، با قیاس، با چیزای از این قبیل نمی شود کتاب رو تخصیص زد یا تقیید زد. اینم لا شک فی عدم جوازه. خب این شد هشت مورد. هشت موردی که ما در واقع بیان کردیم تکلیفمون روشن بکنیم. اونی که محل اشکاله مورد نهم هست که دیگه این محل بحث ماست. انما الکلام فی تخصیص و تقیید عام و تلق کتابی به خبر الواحد ثقه. آیا به خبر واحد ثقه میشه تخصیص زد یا تقیید زد یا نه؟ خب این محل بحث است. یه نکته رو مقدمتاً عرض بکنم و اون این که اساساً در باب عمومات قرآنیه، حالا شما تلقم زمینش بکنید یا فرق نمی‌کنه، حالا مثلا عمومات، یه بحثی همیشه وجود داشته، یعنی همیشه درگیری بوده که ما تکلیفمون با عام قرآنی چیه؟ آیا عمومات قرآنی قطعی هستند یا ظنی هستند؟ آیا یک مواردش عمومات قرآنی قطعی هستند یا ظنی هستند؟ ما مثلا در میان اهل سنت احناف رو داریم، حنفی ها و برخی از علمای معتزلی هم اینطور میگن، البته به کل معتزلی ها نسبت میدن، حنفی ها، معتزلی ها، و بفرمایید که شاطبی، ابن تیمیه، در میان اهل سنت اینها، اینها قائلن به قطعی بودن عمومات قرآنی، میگن عمومات قرآنی قطعیه، نه همین عامی که گفته همین معناست، هیچ دیگه من بد نظر نیست. استدلال هایی هم دارن از قبیل بحث تأخیر بیان از وقت لزوم و از وقت احتیاج، که میگن آقای عام قرآنی آمده مردم میخوان بهش عمل بکنن، مخصص منفصلش 200 سال بعد میخواد بیاد، این چجور نمیشه که دقت میکنید مثلا یه همچین بیانی داره. بعضی دیگه البته از یه جای زاویه دیگه ای به مسئله نگاه میکنن و اون اینکه اراده استعمالیه رو قطعی میدونن، اراده استعمالیه رو قطعی میدونن. استاد معظم از سایت الله سبحانی نظر مبارکشون همینه، ایشون اراده استعمالی قطعی میدونه چون به ظهورات قطعیه و منظور استعمالی قطعی هستش. قطعی بودن به این معنا که خب متکلم اگر نمیخواست این لفظ رو نمیگفت تا این معنا تو ذهن شما بیاد، پس میخواست دیگه گفته دیگه، میخواست عام رو نمیگفت که بعد معنی عام تو ذهن شما بیادش، از این حیث میگن قطعیه. عرض نظر مبارکه. چون که در میان شیعه، حالا گذشته از کسی که از منظر قطعی بودن اراده استعمالی ورود بکند، اونایی که همطور نگاهشون این مقدار کلامی تر باشد، یعنی به همون نگاه لزوم تأخیر بیان از وقت حاجت رو بیشتر تاکید بکنن، به نظر میاد که از متقدمین برخی ها همین دیدگاه رو داشتن یا متمایل به این دیدگاه بودن، مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی، اینها تمایل به این دیدگاه داشتند که قطعی بودن امت. ولیکن در قبال اینها عموم علمای شیعه از صدر تا ساقه و عموم علمای اهل سنت تا جایی که خبر داریم، غیر از اون مواردی که عرض شد، غیر از احناف و برخی دیگر که نام بردیم، اینا قائلن نه، امت قرآنی زنی هستند، امت قرآنی زنی هستند. خب این قطعی بودن و زنی بودن کجا کاربرد پیدا می کند؟ یکیش دائم بحث تخصیص کاربرد پیدا می کنه که اگر قطعی شد دیگه نمیشه تخصیص زد با مخصص منفصل، قطعیه دیگه، کسی زورش به قطعی که نمیرسه، که به قطعی و دلاله زورش چی؟ نمیرسه. اما در مقابل علمای دیگر که نظرشون است که نه، قطعی و دلاله نیست، زنی و دلاله است، این محظور رو چی؟ نداره. خب اگر باز راست هم در ذهنتون باشد، نکته که میخواستم عرض بکنم این است که حالا این یه بحث بود در باب امت قرآنی. یه بحث دیگه ای که سابقا عرض کردیم و یه مقدار بهش پرداختیم اگر در ذهنتون باشد انشاءالله تعالی، تو بحث ظهورات قرآنی و بحث حجیت ظهور قرآن، اونجا یه عرضی داشتیم، گفتیم که برخی مدعی شدن که مثلا ظهورات کتاب مجمله، ظهورات کتاب مجمل هست، به خصوص ظهور عام قرآنی یا تلق قرآنی، به خصوص تلق قرآنی. مثلا نمیگن آقا مطلق یکی از مقدماتش این هست که از محضر مبارکتون که متکلم در مقام بیان باشه، در حالی که ما میدونیم قرآن مثل قانون اساسی میمونه و در اکثر موارد اساسا در صدد بیان جزئیات و ورود در تفاصیل احکام نیست، بنابر این کلیگوییه. چون این طور هستش اصلا ما نمیتونیم به تلق قرآنی لااقل عمل بکنیم، به تلق قرآن نمیتونیم عمل بکنیم، چون مثلا در مقام در صدد بیان نبوده، اصلا نمیخواسته که جزئیات رو بگه. میدونید به تلق قرآن نمیتونیم عمل بکنیم معناش اینه، یعنی این که ما با هر تلق قرآنی مواجه میشیم میگیم خب اینو که نمیشه از استفاده کرد، این حتما مقیدی دارد، حتما مقیدی دارد، اجمال پیدا میکنه، اجمال پیدا میکنه، یعنی قابل استفاده نمیشه، مطمئنیم که این مقیدی دارد لذا قابل استفاده نمیشه. دقت میکنید؟ میشود همین کلام رو به عموم هم نسبت داد، سرایت داد، بگیم عام قرآنی هم همینطوره، بگیم اگر قانون این شد که قرآن کریم قانون اساسی است و در مقام بیان کلیات است، پس هر عامی که گفته است این عام حتما مخصص داره، پس ما نمیتونیم از این عام استفاده کنیم، یعنی اخذ به عمومش بکنیم، تمسک به عمومش بکنیم، نمیتونیم تمسک به عموم بکنیم، تمسک به عموم این عام قرآن نمیشد کرد. این بحثم گذروندیم، اگر در ذهنتون باشد گفتیم که این مطلب رو آقای اسد محمود هاشمی نسبت داده بود به شهید صدر و اشکالی به ایشون و فلان درفا که ما پاسخ دادیم، به این مطلب مفصلا پرداختیم و اشاره کردیم که نمیخوایم بهش بپردازیم، باز برگردیم توی اون بحث رجوع بکنید به اون اخواست. مفصل ازش گفته و کردیم دیگه، حالا هم علالقاعده فایل صوتی نش که باشد درس رو ختم کرد. هم میگم فایل صوتیش باشد، یاد اون قصه اون بنده خدا میفتم که نه بابا همش پاک شد. حالا لذا حالا شاید باشد عرض مهمتی که یا رفقا بعضی نوشته باشد برطب اون رجوع بکنید. من دیگه نخوام تکرار بکنم، فقط مرادم این بود که بگم یعنی معرکه آراس. می‌خواستم بگم معرکه آراس، حالا الان اونا رو بهش کنید. بخوام بگم اینجا خیلی مطلب چیز نیست، محل بحث هست، محل مباحثه و مذاکره آقایان هستش. خب از اینم عبور می‌کنیم. ما یه نکته‌ای گفتیم خدمتتون، گفتیم متعارضان به لحاظ قطعیت و ظنیت، البته در مقام ثبوت و تصور، اینا 6 صورت هستند. و گفتیم که ببینیم آیا قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح تو این 6 صورت جاری میشه یا نه، یا تو میاد پای تابلو هم نوشیم که یکون و کلاهما مقطوعی السند و دلاله، احدهما مقطوعی السند و دلاله، کلاهما مدونه السند و مقطوعی دلاله، تا مورد ششم. حالا میخوایم یه مورد هفتمی به اون اضافه کنیم. این مورد هفتم رو از یه حیثی میشود ذیل مورد پنجم قرار داد. لذا ما 6 صورت اونو میتونیم دست نزنیم بگیم همون 6 صورت است و اینم ذیل پنجم قرار میگیره، میشد هم جداش کرد. مورد هفتم چی باشد؟ مورد هفتم این باشد که احدهما مقطوع السند و مظنون الدلاله، سند قطعی دلالت ظنی، احدهما مقطوع السند و مظنون الدلاله، یه طرف مثل آیه قرآن مقطوع السند و مظنون الدلاله، مثل خبر متواتر مقطوع السند و مظنون الدلاله، مثل خبر واحد محفوف به قرائن مقطوع السند و مظنون الدلاله، احدهما مقطوع السند و مظنون الدلاله و الاخر مظنون السند و الدلاله، دیگری هم سند ظنی هم دلالتش، مثل خبر واحد. خبر واحد که میگیم سند ظنی، دلالتش هم چی؟ ظنیه. اشکال نکنید دیگه، نه الان خبر واحد دیگه نصب بود چطور؟ خب نه از مورد بحث خارج میشه دیگه، جایی بهش خبر واحد به ظهور دارد دیگه. بله دیگه. هر مثلا موقعی که اینطور. خب این مورد رو ما میتونیم که از ملحقات از مثلا چون که قسم پنجم قرار بدیم، میتونیم نه جداگانه در نظر بگیریم. حالا وجه این که از ملحقات قسم پنجم باشد چیه؟ قسم پنجم چی بود؟ احدهما مظنون السند و مقطوع الدلاله، یه خبر واحدی داشته باشیم که مظنون السند اما نص در معنا باشد، مقطوع الدلاله باشه، و الاخر و بالعکس، ای یکون مقطوع السند مثل آیه قرآن و مظنون الدلاله، دلالت ظنی باشد مثل ظهورات قرآنیه. خب چطور میتونیم این مورد هفتمو به ملحق کنیم؟ اینجا که اون جا بود مقطوع الدلالت، اونش که مضمون سنده او مقطوع الدلالت یعنی خبر واحد نصه، اینجا رو چطور به ملحق کنیم؟ ما یه چیزی اضافه کنیم به این مورد هفتم، یه جمله اضافه کنیم، بگیم آقا مورد هفتم این شد، احدهما مقطوع السند و مضمون الدلاله و الاخر مظنون السند و الدلاله، ولکن ظهور الثانی اقوى من الاول، ظهور دومی که هم خبر واحد باشد اقوای از ظهور اولی باشد، اب دلیل الثانی مشتمل على نکته او خصوصیت توجب تقدمه على الاول. حالا این با اون اختلاف مبناست دیگه، بعضی ها میگن اصلا تقدم دائر مدار اقوایت ظهوره، بعضی دیگه گفتن نه اقوایت ظهورم اگر نبود خود اخصیت یه نکته ایست برای تقدم، برای اینکه اقوایت ظهورم نباشد. حالا هر دو رو با هم پوشش دادیم دیگه، ها میگیم که ولیکن ظهور الثانی اقوا من الاول، اول دلیل الثانی مشتمل على نکته او خصوصیت توجب، بفرمایید که تقدمه على الاول. اگر این طور شد با اون مورد پنجم از حیث نتیجه یکی، چون مورد پنجم اون مقطوع الدلاله بود، این درست مقطوع الدلاله نیست اما نکته ای دارد که موجب تقدم می شود، موجب تقدم میشه. خب اون مقطوع السندش عرض کردیم مثل خبر واحد، مثل خبر متواتر و مثل خبر محفوف به قرائن. خب
یه مطلبی رو ما در بحث انقلاب نسبت و عدم انقلاب نسبت اونجا اشاره کردیم، دوباره میخوام اینجا تأکید کنیم و اونی که ببینید ما با حجیت، ما مسئله حجیت حدوثاً کار داریم، یعنی اگر دلیلی فاقد حجیت باشد اصلاً به اون حظیره بفرمایید که تعارض نمیاد، به صحنه و ساحت تعارض وارد نمیشه، حدوثاً اگر حجت نباشد وارد عرصه تعارض نمیتونه بشه با یک حجت دیگه یه علیسه طبیعت ارمازدتون که. پس ما اینو حدوثاً لازم داریم، اما وقتی وارد عرصه تعارض شد ما دیگه نمیایم اینجا وزن کشی بکنیم حجیت را، مگر جایی که تعارض سرایت به دلیل حجیت کند، یعنی دعوا سنگین بشه، نزاع شدید بشه، اینا برن سراغ ریشه ها، برن سراغ حجیت. این دلیل به دیگری میگه انت لست به صادر، اونم به این میگه انت لست به صادر. اینجاست که اون وقت اون مطرتون که برگ هویتشون میارن رو میکنن، اینجاست که ما میریم به سند نگاه میکنیم و به حجیت نگاه میکنیم و فلان از این حرفا. اونی که حجیتش قطعیه، اونی که صدورش، مثلا حجیت این صدورش قطعی هستش، اینجا مقدم میشد از این حرفا. وگرنه اگر دعوا به حجیت، به اسناد حجیت سرایت نکرده باشد، که در تعارض غیر مستقر همینه دیگه، در تعارض مستقر دعوا به سند و حجیت سرایت نمیکند، ارمه در حد دلالت باقی موند. اگر این طور باشد که تعارض غیر مستقر باشد، ما دیگه اصلا از حجیت سخن نمیگیم، نه اصلش نه میزانش. چرا؟ چون اصل حجیت مفروغ عنه، فقط با دلالت کار داریم. فقط بگیم عرصه تعارض غیر مستقر عرصه دلالت و ظهوره، ما با حجیت اصلا بحثی نداریم، فقط دلالت و ظهورها رو هم میسنجیم. این طور که شد شما میگی بابا این طرف آیه قرآنه، تو با خبر واحد میخوای آیه قرآن تخصیص بزنی؟ میگیم آیه قرآن حجت، دیگه میگه حجت با بزرگ حجته، اصلا همچین که اصل حجت همین، میخیلی خوب خبر واحد چیزه اونم حجته، ولی حجته بس میتونن وارد عرصه تعارض بشن. وقتی وارد عرصه تعارض شدن ما دیگه کاری نداریم به اصل حجیتشون یا میزان حجیتشون، قدرت حجیت، ما اینا رو کار نداریم که، ما به دلالتشون نگاه میکنیم، میگیم آقا این دلیل حجه، تمام، واجد شرایط حجیته، اونم دلیل نیست واجد شرایط حجیت، لذا آمدن تو عرصه تعارض. حالا که با هم دیگه تعارض کردن، ما دیگه از اینجا به بعد میریم سراغ بفرمایید که ظهورشون و دلالتشون. این تمام کلام در این مسئله تا اینجای کار. میگیم لا شک ولا شبهه در این که میشود عام قرآنی را، میشود تلق قرآنی را تخصیص زد، تقیید زد با دلیل حجت دیگه، فرقی نمی کند حجیت او به چه نحوی باشد، به قول آقایون قطعیه باشد یا تعبدیه باشد، هرچی میخواد باشد. میدونم اصلا کاری به اون نداریم، ما عرض کردم ما حجیت رو فقط برای این میخوایم که این طرف وارد عرصه دعوا بتونه بشه، این کارت رو داشته باشه، دقت میکنید؟ حالا کارتش رنگ زرد آبی قرمز، من چی کار دارم؟ کارت ازش میخوام بیاره، پس وارد میدان میشه. خیلی خوب، حالا من مثلا شما فکر میکنم میرسم، فکر میکنم دغدغه شما رو متوجه هستم چیه، چون دغدغه آینه دیگه هم هست که بهش میرسیم. عرض محضرتون که اینات بفرمید، پس ما در اصل این که این میخواد وارد عرصه دعوا و نزاع و درگیری بشه با حجتش کار داریم، حجت هست دیگه، بله هست. وقتی وارد شد دیگه اینجا ما از اولم گفتیم التنافی بین الحجج فی مقام دلالته والفعلیته والامتصال، تنافی بین الحجج یعنی مفروغ عنه، حجت بودنشون مفروغ عنه، الان تنافی در مقام دلالت دارن، مشکل رو باید در مقام دلالت حل بکنیم، این زرنگی نکنیم نریم عقب دارن مشکل دارن. اگر بله خود اینا دعوا رو کشوندن ما اونجا، ما ناچاریم بریم دنبالشون، تو تعارض مستقل اتفاق میفته، تعارض مستقل میرن سراغ دلیل حجیت، اما اینجا نمیرن، یعنی نیازی نیست که برن. تعارض غیر مستقل اصلا بهش میگن تعارض بدوی، تعارض مستقر رو میگن تعارض استمراری، چون دعوا کش پیدا میکنه اونجا، اینجا کش پیدا نمیکنه، اینجا ملائمت دیده میشه، اینجا همراهی دیده میشه، این کاری نداره، اون عام این خاصه و با هم دیگه چی میتونن کنار بیان. فلذا از این حیث ما میگیم مشکل نداریم. اما اینجا یه مسئله دیگری هست و اون اینکه ما از بیرون دلیل داریم که اگر خبر واحد مخالف قرآن بود، مخالف قرآن بود، اساس حجت ساقطه، یعنی همون حجت حدوثیه رو از دست میده. قد میخوای چه عرض کنم؟ این نیست که بگم تو حجت بودی اومدی با این مخالفت کردی، میگه اصلا تو حجت نیستی. حجت چی نیستی؟ تو که در مقابل قرآن کریم ایستادی. خب پس یک، اون دسته کسانی که عمومات قرآنی رو قطعی فرض بکنند اینجا گیر میکنند، گیر میکنند، چون نمیشه با یه دلیل ظنی قطعی قرآن رو تخصیص داد. عام تا قطعی سی تباشد. یا نه، حتی اگر شما اون خبر واحد هم بگید نص در معنا باشد، خب اینم که قطعی است، قطعی و دلاله هستش، الا اینکه اون قطع نص در معناست اما حجت ضعف داره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ وقتی دوتا قطعی و دلاله با هم دیگه سرشاخ بشه و نزاع پیدا بکنن، تعارض تعارض مستقره. وقتی تعارض مستقر شد میریم سراغ سنداشون، اون وقت سندا رو با هم میسازیم، میگه آقا قطعی و صدوره، این ظنی و صدوره، قطعی و صدور بر ظنی و صدور مقدم میشه. خیلی خوب. پس یک، کسانی که قائل باشن به قطعیت عمومات اونجا گیر میکنن. دو، کسی که بگه آقا این اساسا بنده خدا ساقطه، همین که تو با او درگیر شدی ساقط شده دیگه، اصلا بحث ادامه چی پیدا نمی کند. اینجا ما باید بعدن این بحث متعرض بشیم دیگه، الان در حد قاعده الجمع و مهما امکن اولا من تر بحث ما تمام شده. طبق قاعده الجمع و مهما امکن اولا من طرح، لا شک ولا شبه در این که این تخصیص و تقیید ممکن است. چرا؟ چون بحث دلالت دیگه، دقت میکنین، او عامه، این خاصه، اون تلقه، این مقیده، میشود با هم دیگه جمع بشن، جمع عرفی صورت میگرد، اون عام را تخصیص میزنیم به وسیله خاص، اون تلق را تقیید میزنیم به وسیله این، میفهمیم که مقید. این طبق قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، هیچ منعی وجود ندارد از تخصیص و تقیید در اینجا. این تمام میشه بحث. از اینجا بحث دیگه ما از دایره بحث تعارض غیر مستقر خارج میشیم. چرا؟ چون بحث میکشد به حجیت دیگه، بحث ترجیح الحجه علی الحجه نیست، بلکه تمییز الحجه عن اللاحجه است. ما دیگه تو وارد تمییز میشیم نه ترجیح. طبیعتا دیگه از بحث تعارض مستقر، تعارض غیر مستقر خارج میشه و وارد بحث تعارض مستقر میشد که اینو باید بعدن انشاءالله تعالی بهش اشاره بکنیم. فقط اجمالا اگر بخوایم که عرض بکنیم، جناب آخوند خراسانی در کفایه و دیگران هم مطلب گفتن، اختصاص به ایشون ندارد. ایشون خب موارد متعدد رو متذکر شدن، یکیش این هست که فرمودن که، بله من ابتداش بخونم، فرمودن فصلون الحق جواز و تخصیص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص کما جاز بالكتاب او بالخبر المتواتر او المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد بلا ارتياب لما هو الواضح من سيرت الاصحاب على العمل باخبار الاحاد فی قبال عمومات الكتاب الى زمن الائمه علیهم السلام. ایشون مدعی سیره عملی مستمره اصحاب شده است که این استمرار هم دارد، متصل است به زمان معصوم. گفته از طول تاریخ علمای ما اینطور عمل کردن و این اتصال دارد از نظر مورکیون که به زمان معصومین، تا اون زمان هم این وجود داشته و همین کار رو از نظر مورکیون که انجام میدادن. بعد هم یه جواب نقضی داده است. جواب نقضی چی داده؟ گفته اگر کسی بگه آقا و کون العام کتابی قطعی صدورا، کسی میگه آخه آی عام کتابی قطعی و صدوره و خبر الواحده ظنی سندن، بابا این خبر واحد ظنی و سنده، این همچی چیزی لا یمنع عن التصرف فی دلالته الغیر القطعیه قطعا، این منع نمی کند از این که ما تصرف کنیم در دلالت اون عام کتابی که قطعا غیر قطعی است در مقابل نظر اونو که قطعی میدانن. چرا؟ جواب نقضی داده، و الا لما جاز تخصیص المتواتر بهی ایضا ما انه جائز جزما. گفته است که اگر میخواست اونجا نشه در خبر متواتر هم نمیشد. یعنی چی؟ یعنی نمیتونستیم خبر متواتر را با خبر واحد تخصیص بزنیم، در حالی که تخصیص خبر متواتر به وسیله خبر واحد قطعا جائز است. عرض نظرتون که بعد هم مطلب رو آوردن تا اینجا که بله، وقت عرفت ان سیرتهم مستمرتون على العمل بهی فی قبال العمومات الكتابیه که دیگه مطالب دیگه که متعرض میشیم. تمام مطالب آخوندم همینه، یعنی مطالبی که ایشون فرمودند البته در حیطه تعارض غیر مستقره، در حیطه تعارض غیر مستقره که یعنی چی؟ یعنی جمع صورت میگیرد بین این سیره، هم همین است. البته برای تعارض مستقر هم میشه از نکته ایشون استفاده کرد که مثلا همین سیره عملی رو یا بگید اجماع رو یا چیز شبه این رو هم بگیم جزء ادله ای باشد که وقتی کار به تعارض مستقر هم میرسد باز ما اینجا از این نکته استفاده کنیم. خلاصة الکلام که انشالله بعدن هم مطرح خواهد شد این استش که اون مخالفت با کتابی که موجب سقوط از حجیت باشد اون از قبیل بفرمایید که موارد جمع عرفی نیست. جاهایی که می شود جمع عرفی صورت بگیرد اون مخالفت کذایی نیست که موجب سقوط از حجیته، چون جاهایی که میشه جمع عرفی انجام بشه از نگاه عرف مخالفتی نیست. این بدون ابتداءن یه تنافی به نظر میرسد و به سرعت حل میشه، به سرعت قابل حله، لذا اون مخالفت کذائیه نیستش که محل اشکال باشد. اما الان ما بحث رو فقط تیترش رو گفتیم، انشاءالله در جای خودش بعد مفصلا به مخالفت با کتاب بپردازیم. خودش یکی از مرجحات دیگه، موافقت با کتاب یا عدم مخالفت با کتاب از مرجحات است که بعداً بپردازیم. پس خلاصه بحث ما در اینجا است که در مورد جایی که تعارض بفرمایید که دلالی باشد بین عام مطلق کتابی و از اون طرف خاص و مقید در خبر واحد، لا شک ولا شبهه این که جایز است و می شود تخصیص و تقلید زد، و این هم از موارد و تطبیقات قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.